أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد در باب قیود و شروط در کلام، کلامی که در او هیئت افعال و صیغه امر به کار رفته است. سلام علیکم. آیا قید بازگشتش به هیئت است یا به ماده است؟ عرض کردم قول مشهور این بود که قید بازگشتش به هیئت است و فرمایشی مرحوم شیخ داشتن که به او ما اشاره کردیم. گفته شد در اینجا بحث در دو مقام است. اول مقام اثبات، یعنی از نظر قواعد ادبیه و تفاهم عرفیه. دوم از نظر مقام ثبوت و ملاکات. نسبت به مقام اول، یعنی از نظر قواعد ادبیه و تفاهم عرفیه، بحث شد که بازگشت قیود به مفاد هیئت است. جلسه گذشته ما این رو بحث کردیم، اما در این جلسه بحث ما از نظر مقام ثبوت و یا به تعبیر آقایون لب است. خب در اینجا باید من اینجا متذکر بشم که رجوع قید به تعبیر آقایون به حسب لب و ثبوتن به ماده باشد یا به هیئت باشه، هر کدام باشه، این بدون ملاک نیست، گتره نیست، ملاکی در کار هست. لذا در اینجا ما قیود رو به دو دسته تقسیم میکنیم. اول قیودی که به ماده برگشت میکنن که اصلا معنا ندارد که به هیئت برگردد، و توضیح میدن. دوم قیودی که به هیئت برمیگردن و معنا ندارد که اینها برگشت به اصطلاح ماده بکن. ترجمه کنیم. القیود علا قسمه، قسمی که بازگشت اونها به هیئت است و معنا ندارد که اینها بازگشت به ماده بکنن، و قیودی که بازگشت اونها به ماده است و معنا ندارد که اینها به هیئت برگردند. اما اول همجور گام به گام پیش بریم. قیودی که به ماده برمیگردند، بحث در اینه ملاک در اونها چیست. قیودی که در کلام واقع میشوند، کلامی که درش صیغه امر است و هیئت افعل است، خدمت تو عرض شود که و اینها بازگشتشون به ماده است و معنا ندارد که به هیئت برگردن، که گفتیم بس در اینی که ملاک در اونها چیست. خب میام سراغ ملاک. اون قیود حالا میگم قیودی هستند، دخالت دارند در حصول غرض مطلق مولا. این جمله را دقت کن، حصول غرض مطلق مولا در مقابل، ولی دخالت ندارند در تعلق نفس غرض، که این دوتا باید تفکیک بشه ازن. در حصول غرض مطلق مولا اونها دخالت دارن، حصول غرض مطلق مولا، ولی دخالت در تعلق نفس غرض مولا اینا ندارن. مثلا توضیح میدم، مثلا صلات در مسجد متعلق غرض مطلق مولا باشه، معنیش که مسجدی موجود باشد یا مسجدی موجود نباشد. در این صورت اگر مولا امر کرد به صلات در مسجد، شد سل فل مسجد، باید صلات در مسجد رو میشه، با اینکه مسجد نیست الان که در اونجا ها. ولی ببینید چجوری تفکیک میشه. اگر مولا امر کرد به صلات در مسجد، باید صلات در مسجد رو محقق بکنه، سوا اینکه مسجد موجود باشد یا نباشد. چون این قید در مسجد، دخالت در تعلق نفس غرض ندارد، بلکه دخالت در حصول غرض دارد. فرض بین دوتا، لذا باید در صورت نبودن مسجد، مسجد را بسازد تا غرض مولا را حاصل کنه. در این صورت که انهو داره میگه مولا مسجد باشد یا نباشد من به اینهاش کاری ندارم، شد من صلات در مسجد را از تو بخواهم. مسجد باشه یا نباشه، ولی من صلات در مسجد بخواهم. این باید چیکار بکنه؟ باید به تحصیل کنی تاوش. اما دومی گوش کن، در دوم که دخالت داره در نفس، در تعلق نفس غرض، تعلق نفس غرض در اونجا، اگر مسجد بود صلات در او را میخواد. همین، اگر مسجد بود صلات را، لذا در صورت اول صلات در مسجد متعلق غرض مطلق است و دخالت دارد در حصول غرض مطلق و محقق اوست، ولی دخالت نداره در تعلق نفس غرض به او. دوم، دخالت در تعلق نفس غرض داره، یعنی اگر باشد مورد غرض از صلات در مسجد، نباشد مورد غرض، بله غرض هم تعلق نگرفت بهش. خیلی روشن. میریم سراغ احکام شرعیه. من دونه دونه همجور من مثال بزنم. در باب قید طهارت نسبت به صلات، سل فت طاهر، مثلا قید طهارت دخالت داشته باشد در حصول غرض، قسم اول، نه تعلق غرض. یه حصول غرض، یه تعلق غرض داریم. در اینجا اگر دخالت داشته باشد در حصول غرض، یجب علی المکلف ایجاد طهاره. مثل سل فل چی؟ مسجد. یا در باب ستر مثلا سل متسترا، تستر باید چیه؟ این رو حاصل بکنه. چرا؟ چون دخالت دارد در حصول غرض، نه تعلق غرض. یه حصول غرض داریم، یه تعلق غرض داریم، اینو تفکیک کنیم. چون دخالت در حصول غرض مطلق دارد، توجه کنید، غرض مطلق است، توجه کنید، قیده هیچ دخالتی در اون ندارد، غرض مطلق است، غرض مطلق است، طلب مطلق است، اما نسبت به مطلوب مقید. رسیدی؟ تو قالب اصطلاح بریزی یادی نبیدی. طلب مطلق، مطلوب چی؟ مقید. طلب مطلق روی چی واده؟ مطلوب مقید. اومد رو مطلوب مقید، باید چیکار بکنی؟ بری مطلوب مقید رو تحصیل بکنی. فهمیدی؟ لذا مثلا در باب طواف حول کعبه، میگن اونجا رو میگن، فرض کردید اگر این به این نفع باشه، یعنی قسم اول یا همینطور هم تو بس همینطور باشه، همت تو هست شود که اگر مثلا فرض کنیم حالا هر وجهی کعبه منهدم شد، درسته؟ این طواف حول کعبه را، درسته؟ میخواهد به طور مطلق، درسته یا نه؟ طلب مطلق است، درسته؟ طلب روی چی اومده؟ مطلوب چی؟ مقید. یه عجبه به این که بسخزه بعد هم میره درست بچرخه. یجب به این که کعبه ای که منهدم شده بسازه تا دورش بچرخه. تاجی کنی و ها کذا نسبت به بسیاری از احکام که ما میبینیم این قیود اینا آمده، اگر اینها دیدیم دخالت در تعلق نفس غرض نداره، غرض مطلق شو، طلب چیه؟ مطلق. این قیود اینها توجه میکنی معنا ندارد بازگشت کند به هیئت. اینا بازگشتشون به چیه؟ ماده است. اما قسم دوم که چند در چند مورد هستش که اینها باید برگرده به هیئت، معنا ندارد که بازگشت به ماده داشته باشد. اینها همون قیودی هستند که دخالت دارند در تعلق نفس را، تعلق غرض، نه حصول غرض، تعلق غرض، یعنی در تعلق به تعبیر آقایون طلب. آقایون میگن تعلق غرض، ما میگیم آقایون میگن تعلق چی؟ تعلق طلب. اینه یکیست. اینها قیودی هستند که اگر نباشند برای مولا غرضی طلبی چه نیست. اینها بازگشت به هیئت بکنه. مثلا اگر فرض بشه تعلق غرض به اکرام شخص اگر وارد بشه او و مهمان وظیف او بشود، فهمیدی؟ مثلا انجا اکه کذا فاکرم ها، در این صورت چه بسا برای او غرض مطلقی در اکرام ضیف چه نباش. گاهی هم تو بخواه تحصیل این انواع نزیافت بکنه، گوش کنی نیست، گاهی مبغوزش هم هستش، ناراحته که این میخواد بیاد ولی اومد دیگه آب روزی دیگه معنا نداره. خوب دقت کنی، در این صورت چه بسا برای او غرض مطلق در اکرام ضیف نباشه اصلا. تو بخواد تحصیل انوان ضیافت رو بکن که چی بود؟ مسئله ماده است. حالا تو اصلا ولی وقتی آمد که اونجاست که چی میشه؟ غرضش میاد. وقتی اومد غرضش میاد. وقتی اومد غرضش میاد. ولی وقتی اومد اصطلاح ما محبوب میشه، به معنا ضیافت محبوب میشه، نه خود شخص، خودش که بسا مبغوض هم باشه ضیافت جاتی متعلق غرض. لذا اینجا غرض او به حسب لب، اینجا غرض او به حسب لب، این حرفا که اینا میزنن مشروط هست به مجیء شخص، لذا معقول نیست تعلق امر به امر مطلق در اینجا، یعنی صورت به اکرام و ضیافت شخص. امر مطلق به اکرام و ضیافت شخص اصلا و عبد معقول نیستش، شو بلکه اینجا بس مشروط به مجیء مهمان، مجیء ضیف است. توجه کنید وقتی اومد چاره ای ندارم چون آبرو ما حفظ کنم. این یک صورت که این قیود که میگیم به حسب لب برگشت به چی میکنه؟ به هیئت میکنه و معنا نداره، به ماده برگشت کنه، چون دخالت دارن در تعلق نفس غرض نه اصول غرض. صورت دوم و او اینجاست، اگر مصلحت قائم باشد به فعل مطلقا و فعل مطلوب مطلق باشد، مثل صورت اول. خب حرف گوش کن، مثل صورت اول ها فعل میخوام، ولی در اونجا یه مانع عقلی باشه از اینکه بس بخواد بکنه به فعل چی؟ مطلق. مثلا بس به انقاذ فرزندش بکنه مولا با عجز عبد از چی؟ انقاذ. در این صورت ما ببینیم یعنی مولا فرزندش داره غرق میشه، میبینه نجات او مطلوب مطلق اوست، درست یا نه؟ مقید نیست، ولی میبینه از این طرف هم عبده چیه؟ عاجز. چی میگه؟ میگه لو قدر تن غزهو، مشروطش کرد. این قید ماده یعنی انقاض نیست، ترجمه کنید تا بخواد بره تحصیل کنه تحصیلش واجب باشه، قید هیئته. توجه کنی این میشه قید هیئت. چرا؟ چون برای خاطر این که این قید تحت قدرت عبد، اونجا مسجد ساختنش تحت قدرتش بود، این هم چی میگن اونجا بود، لذا میگفتیم چی؟ چون مطلوب مطلق است، طلب مطلق است، مطلوب مقید است، باید بیده چیکار کنه؟ مطلوب مقید قیدشو حاصل کن چون طلب مطلقه، درستی یا نه؟ طلب چی بود؟ مطلق بود. غرض چی بود؟ مطلق بود. توجه کن چه عرض کردن؟ به خلاف اونجایی را که نه غرض مطلق نیست، مثل مهمونه. توجه کن چه عرض کردن؟ مخواه مقرد مطلق نیست، اکرام زف به طور مطلق نمیخواییم ما. توجه کنی؟ تا بری چیکار کنی؟ تحصیل ضیافت بود. توجه کن اصلا به عبادت مقیده اون چی؟ اگه اومد نعیم ها چه بهتر نفس میکشه. بزنیم اینجا اینطور است. قیدی رو که آورده جهتش اینه، درسته اینجا قید آورده، ولی این قید به ماده بر نمیتونی برگرده. شو برمیگرده به چی؟ به هیئت. چرا به هیئت برمیگرده؟ گفتم روی این لاعلاجیست. توجه کن چه عرض کردم، مانع عقلیست برای اینکه به ماده برگرده، مانع عقلیست. و مانع عقلی عبارت از عجز چیه؟ عبد. این هم صورت دوم. صورت سوم، مبعوثون اله مطلوب مطلق باشد ولی مانع نفس الامری گاهی در کار باشد. خدمت تو از شبت که مثالش روشن، مثلا وقت صلات مطلوب است خودش، ولی هنوز وقتش نیامد، لذا اینجا نمیتونه چیکار بکنه؟ به طور مطلق مطلوب مطلق رو بهش امر بکنه. یعنی غیر اختیاری است. توجه کنید چه اشیا ده، چاره ای ندارن که بگی اذا زالت شمس کذا. فهمیدی چی میخوام بگم؟ نه تو عرض شود که این هم صورت سوم. صورت چهارم اونجاییست که برگرده به هیئت ها، یا که نامه قیدهاییست که برگرده به هیئت و راهی برای برگشت به ماده چیه ها نداره. اونجاییست که از بازگشت به ماده یک نوع محال لازم بیاد. مثلا فرض کنید بگه این مرضت فشر بالمصحف، مریض شدی با مصحف، اگر مریض شدی که مرض قید باشد اینجا، اگر قید برای ماده باشه معناش میشه قید برای شرب چی باشه؟ مصحف. به این معنا دخالت داشته باشید در صلاحیت شرب مصحف، شرب مصحف صلاحیت بخواد پیدا بکنه باید این مریض بشه، اگه مریض نشه شرب مصحف صلاحیت نداره. اگه باید به اون اینجوری میشه دیگه، اونم به نام موضوعیت. در نتیجه هم چی میشه اینجا؟ چون مطلوب مقیده است باید قید چکار کنه؟ حاصل کنه. یعنی چی؟ اول مرض هست. خب خیلی بله اشبه به مسخره میشه. توجه کنیم اگر بخواد قید باشه برای ماده، درسته یا نه؟ باید قید مثل قضیه فی المسجد بود دیگه، که باید من مرض رو تحصیل کنه. از این طرف هم تا مرض حاصل نشده موسیل درش بیش صلاحیتی نیست رو بشه. خدمت رو هشان که نزا اینجا میگن قید بازگشتش به چیه؟ به هیئت. و لذا خدمت رو هشان که این موارد که من چیز کردم اینا مواردیست که ما راهی نداریم جز این که بگیم که قیدها بازگشتشون چی؟ به هیئت هستن. درج کنیم به ماده نمیتونه برگرده. یکنیم ما تفریق کردیم ما، ولی کلیش رو گفتیم. یه وقت هست دخالت در حصول غرض داره، دو تا جمله بود، یا تعلق چی؟ غرض داره.
مثلا میریم حالا در باب کفارات، در باب کفارات بسیار داریم. ان ظاهرت فاعتق رقبته، که ظهار دخالت داشته باشه در عتق رقبه. در اینجا نمیتونه این قید ماده بشه که بره یجب و علیه تحصیل و زهار میشه اینو نمیتونه این حرف بزن. این افترت فتق رقبه، مثلا فرض کنی امثال اینا که امر به اونها که شده بخوای این قیود مقیده دیه، همه شروط شد این قیود، این شروط را به ماده برگردونی. معنیش این است که برو افطار بکن، یجب بر تو تا چیکار کنی؟ عتق رقبه کنی. لا یقولو بگرد این میگیم که ما محال است، چون امر به این کفارات اصلا برای رفع منقصت حاصله از ارتکاب محرمات است. ما میبینیم امر به کفارات که میکنن بس همینه، میخوان رفع کنم منقصتی که از عمل حرام مثلا پیدا شده، میگه برو کفاره بده. ولی زمان معقول نیست که ارتکاب اونها از قیود چی بشه؟ ماده بشه. چاره ای جز این ما نداریم که بگیم ما همه برگشت میکنه به چی؟ به این. تا اینجا در من روشن شد دو دسته ای که تقسیم کردیم. یه بحث اینجا مطرح میشه، اون این معیار در شناخت این که قیود وارده در کلام چگونه است. معیار در شناخت قیود وارده در کلام و چگونش اینا رو شناسایی میشه که آیا قید هیئت هست یا قید برای ماده، و ما با اون معیار شناسایی کنیم. اینجا که گفتیم دستبندی کردیم، خب حرف من گوش کن، دستبندی کردیم، گفتیم قیود علا قسمه، قسمو که اینها بازگشت به ماده دارن نمیشود به هیئت بخورن بیش کمه، درست یا نه؟ واسه تونم مثال میگم اونهایی را که دخالت در حصول غرض داره. قسمی دیگر قیودی که نه، اینها دخالت در تعلق نفس غرض داره، چون اینا به هیئت برمیشه. ما این حرف رو زدیم، حالا ما دیدیم تو کلام هست، حالا بگو ببینم از اینه یا از اونه. ما یک معیاری داریم، دستبندی کردیم تو این دستبندی یا نه. معیار در شناخت این که قیود وارده در کلام چگونه است، چجوری شناسایی کنیم؟ قیدون از برای هیئت ام قیدون از برای چی؟ ماده. بسید شما بردید این بحث بحث در بین این آقایون مرحوم آقای آزیار رضوان الله تعالی علیه، ایشون خواسته یه ضابطه عقلیه به دست بده ایشون، و با اون ضابطه عقلیه آدم شناسایی کند قیود وارده در کلام را که از کدام یکی از این دو قسم است، از اونایش که باید بزنیم به شکم ماده یا به شکم چی؟ هیئت، که بعد بحث کنم تقریبش بشه.